28 شهریور 84 کفایه دو استاد علی دوست.
نمیدونم صوت مرجع هست یا نه. این
خیلی شده شک داریم، ولی که چون معنای قنا رو نمیدونیم این شک داریم. اگر معنای قنا رو دقیقا میدونستیم که اینجا مقدمه شکی کردیم، هر را شک در عمل جهر معنا رو ولو مستاقیه حکمی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله العزیز و من آیاته الجوار فی البحر کل اعلام این یشع یتکن الری فیضللن روا کده علا وحره این نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور. سال گذشته برنامه داشتیم چهارشنبه ها گاهی نکاتی رو عرض میکردیم. این سال متاسفانه به خاطر حجم بحث که اگر از الان در فکرش نباشیم آخر سال به مشکل برمیخوریم، یه مقدار معذور داریم، ولی حالا یه وقت استثناءً پیش بیاد عرض میکنم. دیشب مردد بودم من که بالاخره نه تو جمع شما، فقط تو جمع دوستان درس اصول و فقه هم مردد بودم که چی بگم. مثلا بعضی هاشون سال هاست 12 ساله که تو بحث هستن، خیلی مطالب شنیدن. گفتم قرآن رو باز میکنم، هرچه قرآن گفت راه نمایی کرد، با قرآن شروع میکنم. آیهی که اول ما یورا بود این آیه بود، و من جوارهی الجوار البح کل اعلام. از نشانه های خدا از جمله آیت الله ها به اصطلاح کشتی ها، کشتی هایی که در فضای دریا جاری هست، الجوار بلبح، مثل کوه یا مثل پرچم علامت کل اعلام. خاصیت این کشتی ها اینه که به ارادت الله حرکت میکنن، از خودشون چیزی ندارن. اگر خدا بخواهد یک بادی میوزد و این کشتی به حرکت در میاد. ان یشاء، اگر خدا خواست، یسکن الریح، اگه بخواد حرکت میکنه، و اگر بخواد باد و نگه میداره، و این کشتی ها راکد و آرام بر پشت دریا میمانند. و یظلن رواکد علی ظهره. بعدم میگه این نفیزانه کل آیات، نشانه هایی اما نه برای همه، برای کسانی که بسیار صبورند و شکرگزارند. بعدم میگه اویوبقهن به ما کذبوا، اگرم بخواد سرنشینان کشتی رو غرقشون میکنه به خاطر اعمال ناپسندشون. البته خداوند یعفو عن کثیر، بسیاری را عفو میکنه. در ادامه میگه که اونایی که آیات ما را انکار کنند مبتلا میشن به بیپناهی، مالهم من مهیس. خب دوستان، در نگاه اول آیه معلومه، فضاش کشتی و دریا و نشانه خداوند. اولا این فقرات آیه چه ربطی به هم داره؟ این اولین سوال. از نشانه های خدا کشتی است در دریا، اگه بخواد حرکت میکنه، بخواد وای میسه، در این کار نشانه هایی برای صاحبان صبر زیاد، صبار. چه ربطی داره؟ مناسب بود که گفته میشد لقوم یعقلون، مثلا لقول الالباب. بله، آیه رو هیچ وقت فکر کردید روش این چه ربطی داره؟ یعنی کشتی بودن، آیه بودن کشتی اینجوری اینجوری، این نشانه است برای کسانی که خیلی صبر دارن و شکر گذارن. ارتباط خیلی نداره. لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یعلمون، لقول الالباب، اینا مناسبه. تازه بعدش میگه که اگرم بخواد خدا کشتی رو غرق میکنه، سرنشینان کشتی، داره که سرنشینان کشتی رو غرق میکنه. راجع به خود کشتی گویا میخواد بگه کشتی سالم میمونه، با اینکه میدونید معمولا کشتی که غرق میشه خودش هم نابود میشه، یا میشکند، یا تکه پاره میشه، یا به گل مینشیند. البته گاهی هم سرنشینان مثلا هلاک میشن، اون یه جای دیگه از آب میاد بیرون. باز بعدش میگه اونایی که آیات ما رو انکار کنن به بیپناهی، به بیملازی، بیمرجعی، ما لهم من مهیس، مهیسی براشون نمیماند. یه مقداری ربط آیات مشکل مینما، ولی جز معتقدات ماست. میدونید که آیات قرآن ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آیه همینه دیگه. حالا ترجمه را نگاه کنید، مفسرین همین رو گفت، ولی به نظر میرسد دوستان این آیه باطنی داره. و همونطور که بارها براتون گفتیم، اگر فراموش نکرده باشید، معمولا قرآن وقتی که معنای بطنی رو و معنای اشاره‌ای رو اراده میکنه، یه قرائنی در خود ظاهر میریزه.
برای صاحبان بصیرت که از اون قرائن برسن به اون باطن. ولذا قرائن رو میاره که اگر حتی از مقام عصمت هم کسی کمک نگرفت بیتونه از خود آیه هم استدلال. خب با این نکته میریم خدمت آیه دوباره. اولا میدونید در روایات ما اهل بیت و نظام قدسی امامت به کشتی تفسیر شد. مثل اهل بیتی که سفینته که یا مثل سفینته نوح، من رکبها نجا و من ترکها فرق. اهل بیت و نظام امامت به کشتی تفسیر میشه. لذا و من آیات هل جوار، از آیت الله ها و از نشانه های خداوند کشتی امامت، نظام امامت که در دریای زندگی، در امواج زندگی جاری است. این کشتی بدون اراده خدا هیچ حرکت نمی کنه، در بست در اختیار است. یدش ید الله، دستش، چشمش عین الله، گوشش سمع الله. چی گفت عمر در مورد حضرت امیر؟ گفت که یا هازا وقعت علیک عین الله لضربت که ید الله مازا یسمع عمر. چشم خدا تو رو دیده، به اون جوان گفت که دست حضرت سیری خورده بود، نگاه نامحرم میکرد، حضرت سیری زد به گوشش، گفت چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده، من عمر چیکار میتونم بکنم؟ شهرستانی در ملل نقل میکنه. اهل بیت ان یشع یسکن الریح، این کشتی ها وای میسن، اگر هم بخواد حرکت میکنن. با این کشتی بودن صبر میطلبد، باید جان داد، باید شهید شد، باید تلاش کرد، باید درس خوند، باید تهمت رو قبول کرد، صبر میخواد. البته پذیرفتن نظام امامت شکر. قل ما اسألکم علیه اجرا که تو همین سوره هست، سوره شورا، قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. لذا شاکر بودن و شکور بودن مقتضی است که ما امامت رو قبول کنیم. تشکر از پیغام، مزد رسالته، من هیچ مزدی نمیخوام، فقط مودت در قربا. پس این تکش درست شد، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگر کسی از این کشتی فاصله بگیره، کشتی امامت مثل کشتی معمولی نیست، اون کشتی خودش هم غرق میشه اگر طوفان بیاد، اما این کشتی خودش سالم میمونه، سرنشین ها نابود میشن. لذا میگه او یو بقهن، حلاک میکند سرنشین ها. کسی از نظام امامت فاصله بگیره البته غرق میشه بدون که هیچ لطمه ای به کشتی بخورد. لذا این کشتی غرق نداره اصلا، بله سرنشینان این کشتی گاهی غرق میشه، گاهی غرق میشه. و اگر کسی این کشتی را انکار کرد، به مشکل حل من محیص مبتلا میشه، هیچ مرجعی، هیچ ملاحی براش نمیمونه، ولذا باید فریاد بزنه که آیا محیصی، آیا ملاحی هست که من رو تو این دریای سرگردان راه نما باشه یا نه. لذا بعدش هم میگه تماعوتی تو من شیئن و متاع الحیات دنیا، این کشتی و این دریا اینا متاع دنیاست، اما و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. ما غیر از این کشتی کشتی داریم که عند الله و او ابقاست، نظام امامت داریم که عند الله است و او ابقاست. اصلا دوستان فضای این سوره، سوره شورا، فضای ولایت، اولا اولین آیش ولایت، به ولایت تفسیر شده، آخرین آیش به ولایت تفسیر شده، آیه هشتم، آیه سینزدهم، آیه نوزدهم، آیه بیستم، بیست و سوم، چهل و یکم، چهل و پنجم، پنجاه و دو، همه اینا به ولایت تفتیش شده که اوجش همون قول ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فالغربا، که به اعتراف فریقین منظور مودت اهل بیت پیامبر اکرم. دوستی ما داریم خوش سلیقه از رفقای بحثم هست، کتابی رو اخیرا چاپ کرده به نام القرآن و فضائل و اهل بیت، کتاب خوبی است و کتاب قشنگی است، پر محتوا. نمیخوام بگم کار پر زحمتی بوده، ولی کار خوش سلیقه ای بوده. چاپش هم از کارش باز خوش سلیقه تر اینه که مجموعه قشنگی شد. در یه لحظه نگاه بکنید میبینید این آیات به اهل بیت تفسیر شده در اون کتاب که مستندش روایت کافی و امثال کافی. دوستان دوران عجیبی است، من سریع عرض بکنم وقتم داره. دوران عجیبی است. شما در مکاتب جزء مکاتب محرمه خوندید حفظ کتب زلال، یادتون هست همونجا من گفتم امروز بحث کتب زلال باید جای خودشو بده به حفظ امواج زنان و افواج زنان، البته کتابم جای خودش. با موجی از زلالت و گمراهی بشر مواجه در همین کشور خودمون که مثلا خواستن حفظش کنن نگهش بدارن، چیز حدود 1000 کانال تلویزیونی برنامه پخش می‌کنه. یعنی شما کافیه با 90,000 تومان 100,000 تومان یک آنتن ماهواره رو نصب میکنن پشت بام یا هر جا محل کار محل چیز، چیزی حدود 1000. حالا آمار که من دادم من خیلی هم تخصص ندارم یا اشتباه هم میکنم، مرتبط میشه با این کانال ها و چیزی بالای 50% از مردم کشور ما میتونن با این کانال ها مرتبط. حالا 50% بالا چقدر مرتبطن؟ قطعا میلیون ها نفر مرتبطن میشه و خودشون از اون طریق تغذیه میکنن. حالا یا میرن ببینن چه خبره، یا میرن که اصلا خبرم دارن چه خبره، یا میرن شبه شناسی کنن ولی اونجا مقیم میشن، قصد اقامه مشره میکنن و بیشتر میکنن. به قول مولوی گفت غلامت رفت آب بیاره، آب مورو برد، میرن آب بیارن، شبهه بیارن، شبهه اونا رو میبره. من خودم دوستان گاهی با رفقایی که مثلا 5-6 سال پیش از غیر طلبه یه رفعه میبینم، چون آدم اتفاقی که هر روز میبینه حس نمی کنه، ارتجاعش و ترفتش ها حس نمی کنه، اما یه کسی 4-5 سال نبینیش از بستگان، از دوستان، از رفقا، بعد یه رفعه میبینیش یک جا، چون 5 سال رو به ذهن میاری حس می کنه. واقعا آدم احساس میکنه که اینها به چه ارتجاعی مبتلا و چطور این افکار غلط اثر گذاشته. از محورهای تبلیغات این شیاطین مهدویت میدونید. اولا تبلیغ میکنن که مهدویت مخصوص شیعه است، گویا تورات، انجیل، بتون فراوان اهل سنت، آیات متعدد قرآن هیچ اشارهی به مهدویت نداره، و یا ده ها کتاب اهل سنت ننوشتن راجع به فقط مهدویت و صدها کتابشون روایت رو نقل نکردن. اولا این اولین گام، این عقیده مال شیعه است، کسی دیگه معتقد نیست و این فرقه هستن که اینو درست کرد. بعد سعی میکنن یک عمل خرافی نشان بدن. هنوز که هنوز دوستان برادران اهل سنت ما تو کتاباشون مینویسن به طبع اون شیخ الکفر ابن تیمیه شیخ الاسلامشون که بله شیعه ها شبهای جمعه که میشه میرن سامر را حسی و شمشیری و شامشون هم اونجا با خودشون میبرن، حتی نمازشون هم قضا میشه چون میترسن آقاشون یه دفعه بیاد بیرون حرکت کنه به طرف مکه، اینا نرسن ازا فرصت این کنن نماز هم نرسن، هنوز هم دارن مینویسن و هیچ صفیحی نیست، هیچ کسی نیست که این صفحه ها رو بیاره بره اصلا هیچ سوال کنه که آقا خب این اگه بود فیلمش کجا. امروزه که 100 سال پیش نیست که 300 سال پیش که نیست که اگه چاهی اگر شیعه ها جمع میشن خب فیلمش کو، عکسش کو، چطوریه که این هیچ کس نتونسته فیلم برداری کنه، عکس برداری کنه. ولی خب طرف ها ما اغلا نیستم، صفحه ها خب یه چیز خرافی هست کاری نداره، ممکنه بیان همون جمعکران از این چاهی که درست هست اونجا یه چیز بردارن برن بگن این همون چاه هست چی به چی. بعد دوستان میان تو خود معدنیت، آیا یک انسان میتونه اینقدر عمر کنه؟ شبهه اول. آیا به قول خودشون، تعبیر خودشون، آیا یک اسپرم میتونه مقدس باشه که مثلا از بچگی به امامت برسه تا متولد شد به سجده بیفته؟ آیا و آیا همطور سوالاتی که مطرح میکنن رو برنامه ها بخش و برا میبرن، خب این کیه که میاد اینقدر میکشه که پسکش برد خواب میره زیر خون و مثلا هفت نهم هفت دهم جمعیت رو میکشد، که متاسفانه برخی روایات ضعیف و کدتریهایی که صفحه‌های ما میکنن که این چیزا رو هم دامن میزنن. خب تو این دوران دوستان جمعیت به وانفسای حل من محیط و به ما لهم من محیط مبتلا میشه و اینو مطمئن باشید امام عصر برای اینکه چند تا شیعه کشته بشن نمیان، چند تا شیعه رو افغانستان بکشن یا در ایران، اگه بود برای این چیزا بیان حضرت حال میباز هزار بار ظهور کرده باشن. یعنی باید یه جایی برسد که دیگه تمام مردها بشکنن و الا من استثنی همه لیز بکنن، وقتی با اراده خودشون موثرن خودشون ولی لیز. و اینجاست که دوستان وظیفه من و شما خیلی سنگین میشه. اولا خودمون نکنه لیز بکنه، خودش اولین گامه، نکنه از خود ما یا از درون خانه ما، از درون زندگی ما، خانواده ما، یه اول و بعدم با تکلیف دیگران. ولی زا من و شما دوستان باید سلاحمون منطق، برهان، استدلال، سلاح علم، این هم که با کشر و وو و داد و قاول و نمیدونم این بازی هایی که در میارن، اینها شعار و شعار بدون فکر میاد، بدون فکرم میره. نمیگم حالا شعار خوب نیست، اما شعار دوامی نداره. کشر مخصوصا، بغض، فحش، ناسزا، نه اینا شاید یه زمانی کاربرد داشت. شما این ردیه های 30 سال پیشو بخونید، 20 سال پیشو بخونید، مثلا فضای 20 سال پیش من کمی خودم یادمه، 30 سال پیش ردیه ها مثلا یک کسی رد نمیوش علیه یه نمیسنده، گفت این مثلا بیعقل اتفاقا جان میفتاد، یعنی میتلبید فضا. اما الان اگر یک کسی یه ذره تون بره خودش داغت میشه به طور دیگه. این الان فضا فضای یه جوری شده، فضا فضای تشر، فضای خوش، فضای ناسزانی، فضای منطقه، فضای استدلاله، فضای برهانه. خب این دوستان بالاخره این شبهات چی باید بشنده، چی باید جواب منطقی بده؟ و ما معتقدیم به راحتی میشه از درون قرآن و کتب مورد قبول و عقل کشید بیرون امامت رو ولایت. من تو همون بحثی که یه دفعه هم فکر کنم گفتم بهتون شب مکه به اون آقا که بحث میکردیم گفتم ما نه من میرم تو کتاب های ما خودمون، نه تو برو تو کتاب خود، نه من از کتاب شما استفاده بگم، نه تو از کتاب، فقط قرآن و عقل، قرآن و عقل. این الیوم یا اصل از این چیه اون بلغم، این ما اون دل چی بود، چی بگه، بگه نماز بود، بگه روزه بود، بگه زکات بود، بگه حج بود، همه اینا گفته شده بود. گفتم یک قرآن دو عقل، یک کار به این روایت هم نداشته باشه که به جایی نرسیم و احساسات جریح دار میشه. واقعا دوستان همه بحث امامت اینجوریه، یعنی همه رو میشه در این قالب، در این نظام ریخ بحث کرد. البته کار میطلبد، با این تنبلی ها و جسارت نباشه دوستان به شما، این تعطیلی ها و این کابستونش اینجور، پنجشنبهش اینجور، جمعهش اینجور، عزیز من نمیشه. باید آستین همت رو بالا زد، کنار بند مردانگی رو بست و کار کرد، وقت گذاشت. ممکنه حالا مثلا یک کسی با هو و جنجال و فلان رسانه و فلان روزنامه و فلان چیز این یه مقطعی بگن ولی اینا دوستان اما زبد و فیذهب جفا و اما ما چی آیه فیم ینفع فیم کسو کنم این آقا دوم. خب حالا مسلط به منطق شدیم بدون پاکی عزیزان نمیشه. متاسفم که اینو من نمیتونم خیلی بگم چون هر حال باید کسی معتقد یعنی تو خودش به هر حال بدونی که نفس مهدوی به انسان خورده باشه، روح قدسی مهدویت رو لمس کرده باشه، اصلا دیدونی هر زبانی هر چیزی رو نمیگه، هر قلمی هر چیزی نمیگه، هر پایی هر جا نمیره. یه پا هست که اصلا نمیرسه به کربلا و مشهد، حال با همون زیارت ناقصه، یعنی همش میره به طرف ژاپن و آمریکا و فرانسه و خونه. نمیخوام بگم کسی اونجا میره بعدها، ولی یه اختزاعاتی داره، یک قلم یک قدم یک حتی همش هم اختیار خودمونه، جبری در کار نیست، ولی باید نفس رو پیدا کرد، باید روح رو پیدا کرد و مردم ما دوستان این جور میخوان و با این کار میشه کار. وگرنه حالا سمینار بذاری، کنفرانس بذاری، میزه گرد بذاری، نمیدونم اجلاسیه بذاری، این حالا اگر واقعا اساسی با فکر باشه اثراتی داره ولی بنیادی نیست. و عنصر سوم بعد از علم و تقوا سلیقه، بصیرت به قول روایات، حکمت به قول قرآن، فرقان به قول قرآن، خروج از ظلمت به نور به قول قرآن، یخرج هم من از ظلمات الی نور. ممکنه کسی پاک باشه، سواد هم داشته باشه، اما تو بزنگا ندونه چی بگه، ندونه چی کار بکنه. این آل یاسین رو میخونید گاهی زیلش وقتی 20 تا نور طلب میکنه، یکی هم نور بصیرته. بصیرت غیر از معرفت و غیر از تقواست که گاهی صحبتشو کردم یادم هست تکرار نشه. امیدواریم خداوند بزرگ به برکت این اعیاد و این ساعات مقدس که ما توفیقی بوده انشاءالله بتوانیم مدافع این کشتی و اولا از سرنشینان این کشتی باشیم و مدافع این کشتی، و اگر کسی هم غرق شد بتونیم نجاتش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدونید دوستان ما داریم تنبیهات باب اجتماع رو میخونیم دیگه، یواش یواش داره تمام میشه. یکی از بحثا این بود که مسئله اجتماع با مسئله تعارض ثبوتن چه فرقی میکنه. بله اینو کی خوندیم، فرق ثبوتی به اصطلاح مناط‌شناسی ملاک‌شناسی پرید. یه وقت هم دیروز داشتیم که آقا اگر اجتماع شد راهکارش چیه، اگر تعارض شد چی، اگر تضاهم شد چی. خب به نظر شما اگه نوبتی هم باشه باید چه وقتی بشه که دیگه این پروندهش ببندیم؟ این که حالا اثباتا ما از کجا بفهمیم؟ شما ملاک تعارض به ما دادی، ملاک اجتماع گفتی، تعارض اونجاییست که مجمع یکی از ملاکاتوشه، یا ملاک امر یا ملاک نه، یا مصلحت امره یا مقتضی نهیه. در باب اجتماع گفت که هر دو هست، هم مصلحت امر هم مقتضی نهی. بسیار خوب، حالا مناطق فهمیدیم، حالا کجا بفهمیم؟ خب یکیش که ایشون نگفت که علم ایغوف، بله میدین ایشون نفهمیده علم ایغوف بفهمیم که اینجا اجتماع هست اونجا تعارض. معصوم بفرماین، بله معصوم اگر بفرماین دیگه حرف بود. حال اونی که ایشون میگه آقا میگه اجماع یا غیر اجماع، اون غیر اجماع همون ایقوف و اینا میره تو غیر اجماع، از طریق اجماع بفهمید، از طریق غیر اجماع. البته خیالتون راحت باشه، نه اجماعی پیدا میکنید نه غیر اجماعی ایغوفی پیدا میشه. تنها راهی که هست که شیشه ازش سراغ بید، یکی میگم همیشه نهی که تا آخرم یعنی زمینش هست، تنها راهی که دوستان میشه بهش رسید از طریق حتی که میگم تنها این تنها راهی که وجود داره بلا تنها راه ممکن نه، از طریق اطلاق دلیل دو حکم. یک بار دیگه میگم اطلاق دلیل دو حکم. دلیل دو حکم مثل چی؟ دل لا تنسا دو حکم دل. خب اطلاق هم داره سل ولو بالغرف لا تقصب ولو به سلات در قالب نماز لا تقصب، اطلاق هم داره. خب وقتی اینا ببینید ما از این طریق بیاییم مثلا باب تعارض رو، حالشون خیلی از تضاهم صحبت نمی کنه، باب تعارض رو یا باب اجتماع امر و نهی رو، چون اجتماع امر و نهی میدونید که بنابر امتناعی شدن میشه تضاهم دیگه، نیاز به این که دوباره تضاهم مطرح بشه نیست. اصلا باب تضاهم میدونید ما تو اصول نداریم، باب اجتماع داریم و باب تعارض. حتی این لابلا آب از این بیوطن هم باید صحبت میکنه. خب ببینید اگر اطلاق داشتیم، مایلم هستم فضلای معاصر بحثو پیش ببریم، اینجا به نظر شما با وجود اطلاق قائل به باب اجتماع بشین یا قائل به باب تعارض بشین؟ چی؟ بلند میگم ایشون اینو نمیگن، تفصیل میدن. ایشون میگن که تو اینجا فیه تفصیل هم. چطور؟ یه چند تا صورت هم درست میکنه، باز تو صورت میاره، یه کمی شلوغی کفایت دیگه باید تحمل کنید. ببینید اگر اطلاق ما در حد اقتضا بود، به قول ایشون مبین حکم اقتضایی بود، دیروز اقتضا رو چی معنا کردیم؟ کار به حواشی و دیگران، نوشته ها رو دیدی رسما مطالعه کردید؟ نمیدونم یا امروز بهتون رسید. حالا ببینید، بعد من کار به دیگران ندارم چی گفتن چی نکرد چی نگفتن، همون حرفی که زدیم با توجه به حاشیه رسائل درست معنا کردیم. ما اقتضا رو دیروز چی معنا کردیم؟ اگه یک حکم اقتضایی باشه، یعنی دلالت بر وجود حکم میکنه، دلالت بر مناط هم میکنه، اما اینجور هم نیست که بخواد دلیل مقابل رو تکذیب کنه، بگه یا من یا او. سله به طور مطلق میگه نماز، البته ظاهرش هم اینه که حتی بخواد این، غیر از اینه که مثلا بگه سله ولو بل بعد، یا بگه لا تقصب ولو بسنا. آقا این در حد اقتضا، در حد اقتضا. خب اگر در حد اقتضا، یعنی سله دلالت میکند بر وجود اقتضا، یک به قولشون حکم اقتضایی، دلیل دیگر رو هم تکذیب نمی کنه، با عدله دیگر هم مثل لا تقصب درگیر نمیشه. بله از اون بر لا تقصب هم همینطور. خب اینجا دوستان مشکلی نداره ما در مجمع قائل بشیم به وجود مناطین، منات یعنی مصلحت که از اطلاق سله در میاد. میدونید سله اطلاقش به دلالت التزام دلالت میکند که مصلحت هم هست، چون وجود حب دال بر وجود مصلحت دیگه. از اون من لا تقصبم میگه که مقصده قصبم هست، لذا مسئله میشه از باب امرو. حالا یه بار دیگه همه با هم بگیم، اگر دو دلیل اطلاق داشت و این دو دلیل مبینه چیه؟ ایشون تا تکون بخوره من تمام میشه، خیز برداشت که بگه. اما اگر این که بگم با هم بگی، یعنی من بگم شما گوش کنید، این که آقای نصیری وقت خیلی نبودید، شما یاد شما کردیم نبودید، مریض که نبودید. خب انشاءالله خیلی ما علاقه مندی ما، اما ارادت ما محفوظ. خب ببینید اینجا چی داشتیم گفتیم؟ حکم اقتضایی هر دو معنات هم هست، هیچ چی دیگه که آخرش بخونید دیگه میشه اجتماع. ولی همیشه دیروزم میگفتیم آقا ادله ما در حد حکم اقتضایی نیست. دیروز یه تعبیری داشتیم ما میگفتیم کان تیزن و تندا، به جوری که اصلا میخوان با هم یه درگیر بشن، مثل که بگه سل بنگ نحق امکان. داریم یه روایت که میگن لا تسک و سلاتو به حال ناز، بعضی هم دارم میگن روایت نیست اومده تو متون، ولی حالا بله قصب هم بگه که قصب محاربه با خدا و رسوله، هایش تو محاربه با خدا و رسوله باشه یه استثنا نداره که بله. اگه اینجوری باشن که اینا دیگه میخوان درگیر بشن، اینجا رو اصطلاحا ایشون میگه ادله مبین حکم فعلی. خب حالا همینجا زود تصمیم نگیرید، اگر ما دوستان خارجن در بحث اجتماع امرونه جوازی باشیم، اینجا مسئله رو ملحق به چی بکنیم؟ به باب تعارض، و بگیم یک دلیل درست و یکیش دروغ، یا ببریم تو باب تضاهم و هر دو دلیل رو قبول کنیم. چیکار میکنیم اگه جوازی باشیم؟ اگه جوازی شدیم قائل به اجتماع امر و نهی شدیم، بازم قائل میشیم به باب اجتماع، البته از باب تضاهمش نیازی نیست چون قائل به جوازیم، جواز اجتماع هستیم. میگم در این حد هستن، نه این که یعنی این استعداد رو دارن، اما اگر ما قائل به جواز شدیم دیگه در واقع این استعداد به فعلیت نمیرسه. خیلی دلنگران شد، درست شد؟ اگر جوازی بشیم آقا مشکل نداره، البته یه دفعه جوازی میشیم دل دوستان هم به دست گیرم سزاوار نیست، یه دفعه جوازی میشیم ولی یقین داره این دو حکم یکیش دروغه، با این که ما جوازی هم هستیم، خب بازم میگیم تضاهم، بازم میگیم اجتماع، نه دیگه اینجا فاعل به چی میشیم؟ به تعالی. مثل که عرض کردم مثلا ما مطمئنیم که قصد در قالب نمازم باشه شعاره نمیخواد، این سل ولو بالقصد دروغه، خب هیچی دیگه این باز میشه تعالی. ولی اگر همچون قصدی پیدا نکردیم از اون برم جوازی هستیم دیگه، رفت ضرورت در این که بخوام بگیم باب تعارضه نیست. میماند یه صورت دیگه، صورتی که ما امتناعی باشیم، از اون بر این دو حکم این دو دلیل مبین حکم فعلی هست، صرف اقتضا نیست، مجمع رو هم میگیرن، مجمع رو هم میگیرن، کوتاه هم نمیان، از اون برم ما امتنایی هستیم، یعنی راه برای که به هر دو مجال بدیم نیست. خب اینجا ناچاره میگیم یکی منات داره، یکی صادقه، یکی منات نداره صادق نیست، برمیگرده به باب چی؟ به باب بگید آقا به باب تعارض. حالا دیگه یه ریزی کاری هاییم داره رو عبارت هست دیگه چی دیگه نیست، حالا هرچه هم بذاریم از کفایه فارغ بشیم، بحثای قشنگی نیست. من دیروز دیدم که خیلی تلاش کردم این یه صفحه حل و حل بشه، این صفحه که خوندید، بعدم این بدیه ها رو دادم، یه دو سه نکته هست نمیتونم رد بشم دوستان. یکیش اون من قبیل ثانی بود، ما چی معنا کردیم من قبیل ثانی رو؟ اگر بدانیم که هر دو ملاک ندارن، البته ثانی میدونید که دو فرد داشت، هر دو ملاک ندارن، یکی ملاک داره یا هیچ کدام ملاک نداره. این ثانی که دیروز خوندیم منظورش اونیست که یکیش ملاک داره یکیش نداره، و الا اون فردش که هیچ کدام ملاک نداره و بعد میریم سراغ قانون دیگه منظور نیست. یه وقت هم دوستان این منت ترجیح و تحقیق بود که دوستمونم سوال کرد ما رو به تأمل واداشت. میدونید که تو باب متعارضین اگر یکی از متعارضین ترجیح داشته باشه قانون اولی، قانون ثانوی، قانون ثالثی، چی میگه؟ میگه مرجع. این عبارت ها لیزه ها وقتن دیگه عبارت ببینید اینجور نباشه، ولی مراد اینه. اگر متعارضین متکافئین باشه، هیچ کدام مزیت نداره یا مزیتاش برابره. اینجا دوستان میگن اصل اولی اختلافه که تساقط یا تحییره، ولی اصل ثانوی که از روایات استفاده میشه تحییره. اینا انشاءالله بعدن هم در خود کفایه مورد اشاره قرار میگیره. از نکات دیگه هم هست، الان اونجا نوشتم دیگه، بذارید رد بشیم که چند خط هم بخونم. اساس انه قد عرفته، شناختی که المعتبرتی هازل باب، آنچه که معیاره در این باب، یعنی باب اجتماع امر و نهی، ان یکون کل واحد من طبیعت المعمور بها و طبیعت منهی عنها مشتملتن علی منات حکم مطلقا. منات حکم درش باشه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ حتی در حال اجتماع. خب حالا این سراغ اثبات. فلو کان هناک ما دل علی ذالک من اجماع او غیره، اگر اجماعی داریم یا غیر اجماع، ولی که ملاک در هر دو هست، فلا اشکاله. ولو لم یکن الا اطلاق و دلیل الحکم، که اکثرا یا همیشه این طوریه، فقط از طریق اطلاق. دوستان اگر سل اطلاق نداشت، اگر لا تخف اطلاق نداشته باشه، اصلا بحث اجتماع میاد؟ بگه سل در غیر قصد، از اون برم بگه لا تخف در غیر نماز، حالا بالاخره یکیش هم که مقید باشه. ولی اگر مطلق باشه تفیه تفصیلان، اینجا نمیتونه بگیم اجتماع تضاهمه یا تعارضه، باید تفصیل داد. و هوه تفصیل هم اینه که ان الاطلاق لوکان فی بیان الحکم الاقتضایی، اگر دلیل ما حکم اقتضایی رو میگه، اونطور نیست که رو مجمع به همون تعبیر تیز و تون تصریح داشته باشه، بخواد مجمع رو بگه و نه به جوری که بخواد دلیل دیگر رو چیکار بکنه، تکذیب کنه. حکم اقتضای همینجور معنا کنه دا، بیشتر از این و کمتر از این نه. اگر این تو باشه لکان دلیلا علا ثبوت المقتضی و المناد فی مورد الاجتماع، اولا دلالت بر وجود مناد که نیست، جالب دو، از اون بر تکاظبم چون حکم اقتضاییه نداره. فیکونو من هازل باب، از کدام باب؟ اجتماع. ببینید چون حکم اقتضایی میگه، پس دلالت بر اقتضا میکنه، چون حکم اقتضایی دلالت بر تکاظب هم نمیکنه که بشه تعارض. اما ولو کانت به صدد الحکم الفعلی، خب اگر جوازی بشین بازم همینطور، فلا اشکاله فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکم علی القول بالجواز، اگر جوازی باشی مشکل نداره که کشف میکنیم ثبوت مقتضی رو در هر دو. سوال میکنم دوستان از چه طریقی ما کشف مقتضی میکنیم؟ از طریق اطلاق حکم، چون گفتم وجود حکم دلالت میکنه بر وجود مقتضی حکم که مصلحت باشه و مقتضی باشه. البته اگر قائل به جواز بشیم نزا، بازم میشه از باب بگید، بازم میشه از باب اجتماع. الا اذا علم اجمالا به کذب احد الدلیلین، خب بله، فیعامل معهما معاملت المتعارضین. و اما علل قول چی؟ بل امتناع، ولی اگر امتناعی بشیم حکم فعلی رو میگه، ما هم کسی هستیم که مجال اجتماع به امر و نهی نمیدیم. فل اطلاقان متنافیان، بله اطلاق منافات داره، دلیلی هم نداریم علی ثبوت المقتضی للحکم فی مورد اجتماع اصلا. چرا دوستان دلیل نداریم بر ثبوت مقتضی در مورد اجتماع؟ چون فرض این است که این ادله با هم درگیرن دارن همدیگر رو تکذیب میکنن و تکذیب دلیل لطمه میزنه به کشف ملاق. ما چه می‌دونیم شاید یکی ملاق داشته باشه یکی نداشته باشه، قهران زمینه برای باب تعارض باز میشه. رضا میگه فإن انتفاع احد المتنافیین، وقتی یکی از متنافیین بره کنار، یادداشت کنید یکی از دلیل‌ها ناچار بره کنار چون هیچ کدام کدا نمیان، انتفاع احد المتنافیین، ما که امتناعی هستیم، انتفاع احد المتنافیین احد کما یمکن ان یکون لعجل المانع مع ثبوت المقتضیله که بشه تداهم، یمکن ان یکون لعجل انتفاع مقتضی که بشه باب چی؟ باب تعارض. چون میدونید باب تداهم مقتضی هست، منتها مانع هست که عجز من باشه، در متعارضین اصلا مقتضی نیست، چون در متعارضین نشانش چی بود؟ این بود که در یکی مقتضی برای یکی بیشتر مقتضی نیست. اصلا نه.